اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مسئله 39 از مسائل باب مضاربه بود. عرض کردیم که مرحوم سید در این مسئله به این موضوع میپردازند که عامل امین است و چون امین است جز در موارد خیانت یا موارد تفریط و تعدی ضامن نیست. دیروز اشاره کردیم در ارتباط با اینکه امین ضامن نیست، این یه مسئله فقهی است که از روایات مختلف فهمیده میشه، در ابواب متفاوت هم به هر حال روایاتی داریم که دلالت بر عدم ضمان امین میکنه. حالا من به یکی دو تا از روایات اشاره کنم تا بعد ادامه کلام سید رو بخونیم. صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن العاریه یستعیرها الانسان فتهلك او تسرق. از حضرت پرسیدم از عاریه‌ای که انسان عاریه میگیره، این عاریه از بین میره یا به سرقت میره؟ حضرت فرمودن فقال ان کان امینا فلا غرم علیه. اگر اون کسی که عاریه گیرنده است امین است، غرامتی بر او نیست. روایتی که خوندم وسایل جلد 19 صفحه 93 بود. خب بحث در این بود که عاریه بود، عرض ما اینه که کسی که عاریه میگیره یدش ید امانیست، ید عدوانی نیست، اون عاریه در اختیار انسان هلاک میشه یا به سرقت میره. حضرت فرمودن این کان امینن فلا غرم علیه، اگر امین است غرامتی بر اون نیست. چرا میخواستیم اثبات کنیم؟ اینه که امین ضامن نیست. البته حضرت چرا فرمودن این کان امینن؟ شاید این کان امینن به این معناست که اگر تعدی و تفریطی تو این قضیه نکرده، اگر عاریه گیرنده خیانت نکرده، اگر کوتاهی نکرده، فلا غرم علیه. خب این در ارتباط با عاریه است. روایت دیگه صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال صاحب الودی احول بزائه مؤتمنان. حضرت فرمودن اون کسی که ودیعه در اختیارش قرار میگیره و اون کسی که مالی در اختیارش به بضاعت قرار میگیره، هر دو امینن. و قال لیس علی المستعیر عاریتن، مستعیر عاریتن زمانون و صاحب العاریه و الودیعه مؤتمن. بر کسی که عاریه میگیره زمانی وجود نداره، چون ید مستعیر ید امانیست. این هم همون جلد 19 صفحه 93. روایات مختلفی در ابواب متفاوت فقهی داریم که داله بر اینه که ید امانی زمان نداره. من قبلا این مطلب رو توضیح دادم که ید امانی عبارت است از این که هر وقت صاحب مال کسی را امین بر مالش شمرد و به او اذن و اجازه در تصرف و تسلیط بر مال رو داد، تسلط و تسلیط او بر مال میشه امانی. پس هر وقت شما مال خودتون رو در اختیار کسی قرار دادید و خودتون اجازه دادید که تصرف کنه، یا خودتون اون رو مسلط بر این مال کردید، یعنی اون رو بر این مال امین شمردید، پس تصرف و تسلیط او بر مال تسلیط امانیست نه تسلیط عدوانی. در مثل این موارد به لحاظ فقهی ما میگن که اون کسی که امین شمرده شده، در حدودی که امین شمرده شده، ضامن اون مال نیست. در حدود امانت، یعنی به صورت متعارف استفاده کنه، به صورت متعارف در جهت حفظ و نگهداریش کوشش کنه، در این موارد دیگه زمانی نداره. علاوه بر روایاتی که ما در ابواب مختلف داشتیم، در خصوص بحث مضاربه هم روایاتی داشتیم که بر همین مسئله دلالت میکرد، که روایات باب مضاربه بر هر دو مقدمه دلالت میکنه، هم بر کبرا هم بر صغرا. کبرا این بود که ید امانی موجب زمان نیست و صغرا اینه که عامل در عقد مضاربه امین است. اونی که مرحوم سید ادعا کرد کبراش این بود که ید امانی موجب زمان نیست، صغراش هم این بود که ید عامل در عقد مضاربه ید امانی است. روایات باب مضاربه بر هر دو مسئله دلالت میکنه. من به عنوان نمونه فکر میکنم دیروز اشاره کردم به این روایت که حضرت به همین امین بودن استدلال کردن. روایت اینم صحیح محمد ابن مسلم بود. عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل یستبزع المال فیهلک او یسرق اعلا صاحبهی زمانون. از حضرت پرسیدم کسی یستبزع المال، یه مالی رو به عنوان بضاعت میگیره، سرمایه که کار کنه تمام سودش هم برای مالک باشه، بعد اون مال یهلک از بین میره او یسرق دزدیده میشه، اعلا صاحبهی زمانون، آیا اون کسی که گرفته زامنه؟ فقال لیس علیه غرمان، بر او غرامتی نیست. بعد ان یکون الرجلو یکون الرجلو امینا، بعد از این که اون مرد امین است دیگه لیس علیه غرمان. غرامت همون زمانی بود که ایشون پرسید، زمانی بود که پرسید. خب حالا که حضرت فرمودن بعد ان یکون الرجلو امینا، یعنی معیار امین بودنه. عرض کردیم امین بودن در این روایات به دو تا معناست دیگه، امین بودن یعنی تعدی و تفریط نکرده باشه. بعد ان یکون الرجل امینا تو فقه الحدیث عرض کردیم، بعد ان یکون الرجل امینا یعنی اگر امین باشه، یعنی تعدی و تفریط و خیانت نکرده باشه، لا حرمه علیه، خسارت و زمانی رو نباید پرداخت. خب این روایته. این البته این اون زمانی که فقه الحدیث رو کار میکردیم گفتیم یستبزع المال بحث بضاعته، بحث ما بحث مضاربهه، ولی گفتیم که همون بعد ان یکون الرجل و امینا در حکم تعلیل است و تفاوتی در بضاعت و مضاربه در این قضیه نیست. روایت دیگه هم داریم. حالا یه روایت دیگه هم من در باب مضاربه براتون بخونم، روایت چهاره. بله، روایت حلبی، صحیح حلبی. قال المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوزيعة شيء الا ان يخالف امر صاحب المال. اون مالی که به عنوان مضاربه باهش کار میکنه، له من الربح، عامل بخشی از سود رو مالکه، ولیس علیه من الوزیعت شی، هیچی از خسارت هم با عامل نیست، الا ان یخالف امر صاحب المال، مگر اینکه مخالفت کنه و امر صاحب مال. خب این در اینجا حضرت میفهمن لیس علیه من الوزیعت شی، این دیگه اون صغرای بحث ما رو هم ثابت میکنه، کما اینکه روایت قبلی هم اینو ثابت میکرد. پس هم ید امانی موجب زمان نیست و هم ید عامل ید امانی است. روایت مضاربه زیاد بر این دلالت میکنه دیگه، من نمونه خوندم. روایت هفت این باب هم همینه، ولیس علیه من الوزیعت شی. روایت چهار بود، وسائل جلد 19 صفحه 16 باب یک. باب یک روایت چهار بود. باز یه صحیح دیگه از حلبی، روایت هفت. روایت هشتم روایت رفاعت ابن موسی، باز بر همین متن دلالت میکنه. مختلف دیگه، روایت متعددی. پس اصل این مسئله هم این که امین ضامن نیست و هم این که عامل امین است، این تقریبا این مسئله مسلمی است، هم به ادله غیر از باب مضاربه که هم از ودیعه براتون خوندم، هم از آریه و هم به روایات باب مضاربه. در روایات هر دو بود دیگه، اون روایتی که معتمن بود حضرت میخواستن بفهمن چون امینه ضامن نیست، آره، ولی بعضی از روایات مثل بعدن یکون الرجل و امینا یا امکان الرجل و امینا منظور یعنی در حدود امانت باشه. بسیار خوب. خب حالا مرحوم سید فرمودن اما این مسئله سه تا تبصره داره، سه تا تبصره داره، یعنی در سه جا عامل زامن خواهد بود. مورد اول بحث خیانت بود که عرض کردیم، مورد دوم بحث تفریطه. خود ایشون تفریط رو میفهمن به ترک الحفظ. تفریط عامل یعنی چی؟ یعنی اون تدابیری که برای حفاظت از این سرمایه اون باید رعایت بکنه اگر رعایت نکنه میشه تفریط. پس اگر عامل تدابیر لازم رو برای حفاظت از سرمایه به کار نبنده عملا تفریط کرده و اگر سرمایه خسارتی برش وارد بشه ضامنه. بعد مرحوم سید در ادامه یه حرفی میزنن که ممکنه این اون موردی که بعدن میگن یکی از مصادیق همین تفریط باشه. ایشون میفهمن ادامه میگن یک کمی فاصله میشه اینو میگن، فهمن ولوق تزت المصلحتو بی الجنس فی زمانن ولم یبع زمن الوزیعه انحصلت بعد ذالک. اگر شما با این سرمایه رفتید یه جنسی رو خریدید، الان احساس میکنید که این جنس موقع فروششه نفروشیدی داره ارزون میشه یا جنس داره زیاد میشه، بعد خریداری براش وجود نداره. مرحوم سید میفهمن اگر مصلحت اقتضاء به فروش جنسی است که مضاربتن خریده شده و شما این کار رو نکنید و خسارتی وارد بشه ضامنید. گویا این تو همین بحث تفریط جا میگیره دیگه، خیانت نیست این قضیه، کوتاهی کردید. شما میدونید این جنس رو اگه نگه دارید ارزون میشه یا اگر این جنس رو نگه دارید تره بار مثلا فاسد میشه از بین میره، با وجود این شما اهمال میکنید، کوتاهی میکنید، تسریع نمیکنید در فروشش. ایشون فرمودن که ضامن اون وضعیه هستید. خواستم میگم اون نکته ای که چند خط بعد میگن اینم یکی از مصادیق تفریطه. پس هر وقت عامل در بحث مضاربه و تجارت تفریط کنه که تفریط به عدم تدبیر برای حفاظت مال یا عدم اقدام به موقع در خرید یا فروشه، عدم اقدام به خرید یا فروشه، در این صورت میگن که ضامنه. البته به این عرضم دقت کنید، در موارد عدم نفع ضامن نیست ولی در موارد ضرر ضامنه. موارد عدم نفع یعنی شما پول رو به این آقا دادید، احساس میکنه الان اگر بره فلان جنس رو بخره خوبه، سود خوبی میکنه، نمیره بخره، درسته؟ این پول شما، سرمایه شما در اختیارش هست. یه زمانی اقدام میکنه که تجارت پرسودی نمیکنه. اینجا آقایون نمیگن در برابر عدم نفع ضامنه، میگن که تو اهمال کردی، اگر تسرع در مسئله داشتی ما سود میکردیم، مالک نمیتونه از اون مطالبه اون عدم نفع بکنه. چون آقایون ضرر رو میگن ضامنه نه عدم نفع رو. که نمیگن میگن بعد جواب میدن، مثلا میگن عدم نفع زامن، عدم نفع در فقه زمان شناخت، خسارت شناخته نمیشه، ضرر شناخته نمیشه، سود نکردنه نه ضرر کردن. ولی حالا اگر دیر اقدام کردن موجب ضرر کردن بشه، ولی ضرر چرا نکنید؟ مرحوم سید فرمود ولو اقتضت المصلحت و بیع الجنس فی زمانه، یعنی اون سرمایه تبدیل به کالا شده، حالا باید کالا رو بفروشید. ولی اگر این سرمایه در اختیار شماست، شما مثلا اهمال کردید در تجارت، تسرع در تجارت نکردید، میشه عدم نفع. عدم نفع و ضامن نیستید ولی خسارت و ضامنید. بسیار خوب. البته حالا یه نکات دیگه هم تو این عدم نفع و ضرری که اشاره کردید وجود داره، این خودش یه بحث مفصلیه، هم در فقه مطرحه، هم در حقوق مطرحه، هم در حقوق بین الملل مطرحه. اصلا عدم نفع آیا زمان و عقلایی داره یا نداره؟ در بعضی از نظام‌های حقوقی عدم نفع هم موجب زمانه. عدم نفع موجب زمانه یعنی شما اومدید پول یا آقای رو مسدود کردید، محبوس کردید، سه ماه دست خودتون نگه نداشتید. این آقا هم تاجریست، با این پولش میخواست تجارت کنه. بعد تو این سه ماهی دست شما بود نتونست تجارت کنه، سبب شد که این مقدار سود از دستش رفت. در بعضی از نظام‌های حقوقی میگن که این عدم نفع رو ضامنه و باید پرداخت کنه. چون عدم سود یعنی نرسیدن به نفع به خاطر فعل شما بود. شما اگه محبوس نمی کردید دارایی او رو، او میتونست از تجارت خودش منتفع بشه. البته عدم نفعی که به هر حال تحققش قریب باشه، نه صرف احتمال. مثلا من اگه این پول دستم بود میرفتم فلان شیء رو میخریدم، الان مثلا دو برابر شده بود. که اگه پولم دستش بود ممکن بود به ذهنش نرسه یا نخره. اون شرایط خودشو داره. ولی خواستم بگم این بحث مهمیه، در ابواب مختلف فقهی هم به درد میخوره. اگه کسی حال حوصله داشت بحث ضرر و عدم نفع رو پیگیری کنه، مباحث مختلفی هم هست. حتی از کردن تو مباحث حقوق بین الملل هم این قضیه مطرحه که ما عدم نفع رو میتونیم محاسبه کنیم یا نمیتونیم. بسیار خوب. خب آره، به عنوان ضرر شناسایی نشده که بگیم باید جبران بشه. خب این تبصره دوم بود. پس خیانت یک بود، تفریط دو بود، اما سوم او تعدی. مرحوم سید می‌فرمایند که اگر عامل تعدی بکنه به سبب تعدی ضامنه. تعدی چیه؟ به ان خالف ما امره به او نهاه عنه. اگر مالک شرایطی رو در حوزه تجارت برای او قرار داده، مثلا گفته که اینو نخر، اونو نفروش، با فلانی معامله نکن، فلان شهر یا کشور نرو، اگه مخالفت بکنه در این صورت ضامنه. در ارتباط با تعدی هم روایات مختلفی در بحث مضاربه داشتیم، خوندیم، مسئله روشنه. فَإِنَّهُ يَسِيرُ بِذَلِكَ ضَامِنًا لِلْمَالِ وَلَوْ تَلَفَ ولو به آفت سماویه. مرحوم سید میفهمن در این موردی که این آقا تعدی بکنه ضامن مال است، هرچند تلف مال به یک آفت آسمانی باشه، یعنی خارج از اختیار او باشه. پس اگر یک کسی مخالفت کنه با امر صاحب مال، ضامن مال است ولو سبب تلف او نباشه، یا حادثه طبیعی باشه، مثلا سیل اومده برده همه اموال رو، اون ضامنه. چرا ضامنه؟ چون گفته فلانجا جنس منو نبر، یا از فلانجا نخر، ولو به آفت سماویه. بله الان همینو میخواست. خب فانه یسیر به ذالک ضامنا للمال و تلف ولو به آفت سماویه. بحث در اینه که اگر اون آفتی که هست به جهت همون چیزیست که او امر کرده، چرا گفته که این جنس و فلان جا نبر؟ به خاطر که آفات داره دیگه. اگر نهی او یا امر او به جهت این بوده که برای پرهیز از ولو آفات غیر اختیاری و طبیعی بوده، خب بله علل قاعده ضامن باشه. ولی اگر مخالفت این بوده، گفته فلان جنس رو نخر، حالا این فلان جنس رو خریده، بعدم مثلا سیل اومده برده، ولی خب اگه جنس دیگه هم خریده بود همین اتفاق می افتاد. یعنی هیچ ربطی به مخالفت با امر صاحب مال نداره. ما قبلا عرض کردیم دلیلی بر زمان وجود نداره. پس اون مخالفت و تعدی ضامنه که ربطی به این آفت داشته باشه. مثل این که گفته فلان منطقه نرو، او رفته و یه آفتی اونجا وجود داشته یا اومده و این مال نابود شده. اما اگر مخالفتی باشه که ربطی به این آفت نداشته باشه، عرض کردیم که تناسب و حکم و موضوع بر اساس روایات اینو اقتضا میکرد. مرحوم سید میفهمن در این مواردی که ما عامل رو ضامن میدانیم اما مضاربه هم به قوت خودش باقیه. پس بین این که ما میگیم عامل ضامن است و مضاربه باطل است، بین اینها تلازمی وجود نداره. یعنی در اینی که عامل ضامنه، مضاربه هم میتونه چی باشه؟ صحیح باشه. دلیل و شاهدش چیه؟ دلیل و شاهدش اینه که روایاتی که خوندیم ما که در فرض تخلف عامل از شرایط حوزه تجارت مالک، بازم حضرت فرمودن و ربح بینهما. و ربح بینهما یعنی چی؟ یعنی سود بین اونها تقسیم میشه و عقد مضاربه کماکان صحیحه. پس در این مواردی که ما زمان رو ثابت کردیم، وجود زمان به معنای بطلان عقد مضاربه نیست. عقد مضاربه صحیحه، یعنی اگه سود کنن حتی در فرض تفرید، حتی در فرض تعدی و مخالفت، در این صورت اگه سود کنن به هر حال بین اونها تقسیم میشه، اما ضامن هم هستن. پس هیچ ربطی بین زمان و بطلان و تلازم بینشون نیست. ضامن خیانت حساب میشه. بله، ضامن در میشه. بسیار خوب. خب مرحوم سید بعد از این به دو مسئله دیگه اشاره میکنن در ارتباط با همین بحث ضمانت. اون دو مسئله دیگه اینه که حالا اگر این آقا خیانت کرد، تعدی کرد، تفرید کرد، بعد هم از این قصه برگشت، یعنی مثلا گفته بودن که فلان منطقه نرو، یه مسیری رفت بعد برگشت، گفت نه این فلانی گفته نرم دیگه نمیرم، برگشت از این قضیه. در هر کدوم از این موارد اگر این عامل از اون تعدی و تفریط خودش برگشت و بعد از برگشت از این قضیه به هر حال خسارتی وارد شد، آیا این ضامنه یا ضامن نیست؟ پس فرض اینه که تعدی تفریطی صورت گرفته اما خسارت مال اون زمانی بوده که دیگه شما از تعدی و تفریط برگشتید. مثلا فرض کنید که شما باید این اموال رو حفاظت میکردید، در این انبار رو قفل نکرده بودید، اتفاقا اون شب که کوتاهی کردید و قفل نکردید گفتید حالا لازم نیست، دزد نبرد. فردا شبش که اتفاقا در انبار رو قفل کردید، اومدن قفل رو شکستن و اموال رو بردن. شما شب قبل تفریط کرده بودید دیگه، حفظ اموال نکرده بودید، اگر دزد می برد اموال رو شما ضامن بودید چون تفریط کردی. ولی فردا شب که اتفاقا شما تفریط نکردید، دزد اومد اموال رو برد، شما ضامنید یا ضامن نیستید؟ گفتیم عامل اگر تفریط بکنه ضامنه. خصوصا به این ارزان دقت کنید، مرحوم سید می فهمن اگر شما خیانت کنید، تعدی کنید، تفریط کنید، ضامنید ولو بعد از ذلک، یعنی بعد از خیانت و تعدی و تفریط. ولی بعد از ذلک یعنی بعد از اون تفریطی که تعدی که کماکان ادامه داره، اگر هر اتفاقی بیفته ضامنید، درسته؟ ولی اگر از تعدی و تفریط برگشتید، آیا ضامنید یا ضامن نیستید؟ خب چرا ضامن باشید و چرا ضامن نباشید؟ ضامنید چون از اون لحظه ای که شما تعدی و تفریط میکنید دیگه امین نیستید. از اون لحظه ای که شما مخالفت میکنید یا کوتاهی میکنید دیگه ید شما ید امانی نیست. چون ید شما ید امانی نیست، از این جهت ضامنید. آقایانی که معتقده به ضمانن به یک مسئله فقهی اشاره میکنن. اون مسئله فقهی اینه که اگر کسی مالی رو به شما به ودیعه قرار بده و نگهداری این مال هم شرایط خاصی رو میطلبه و شما این ودیعه و امانت رو در اون شرایط خاص نگهداری نکردید، مثلا فرض کنید این باید حتما تو گاف صندوق نگهداری بشه، شما همینطور گذاشتید روی میز خودتون، بعد از چند روز اینی که شما نگهداری نکردید در مکان لازم خودش، اینو برگردونید تو گاف صندوق. خب اتفاقا دوز اومد و از گاف صندوق زد اینو. عده از فقها میگن که ضامنید شما. چرا ضامنید؟ چون شما از اول امانتدار نبودید. چون امانت اقتضایش این بود که شما در یه محل خاصی نگهداری کنید، یا اصلا شرط کرده بود مالک یا صاحب مال، مثلا اون کسی که به شما به ودیعه گذاشته بود شرط کرده بود به این شرط که حتما تو اینو در مکان خاصی حفاظت کنی، نکردی. درسته که الان اون شرایط رعایت شده، ولی چون در یه دوره رعایت نکردی دیگه امین نبودی تو. اون روایاتی که من خوندم یه جهتش این بود که میخواستم همین مسئله رو مطرح کنم. نکنید مثل اون روایتی که صحیح محمد ابن مسلم، اولین روایتی که براتون خوندم، سأل توهن الاریه یستعیرو هل انسان، حضرت فرمودن این کان امینن فلا غرم علی. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که الم یکن امینن فعلیه الغرم. الم یکن امینن یعنی اگر امانتدار نباشد علیه الغرم. این آقایی که ولو در دوره حفاظت درست نمی کنه صادقه که این آدم امانتداری نیست. درست حالا شانسش گرفته در اون دوره ای که این کوتاهی کرده این اتفاق نیفتاده، ولی صدق می کند که لم یکن امینا. نه به نه حقیقی الان که گذاشته که آدم غیر امینه. غیر امین یعنی چی؟ یعنی به درستی از امانت حفاظت نمی کنه. آره، امین بودن انسان یعنی چی؟ یعنی امانت داره. به این آقا صدق میکنه که امانت دار نیست. خب امین یعنی چی؟ امین یعنی ملکه، امین یعنی صفت، مثل عادل. اینطوری نیست که اگر من الان چشمم رو از نامحرم پوشیدم، زبانم رو حفظ کردم، پس شدم الان عادل. مثلا عادل ملکه و صفته، امین یعنی امانت داره. این آقایی که خلاصه اون حفاظت لازم رو نداره میتونیم بگیم امین نیست. در امانت من امین بوده. یعنی ممکنه شما امانت یک کسی رو درش امین باشید، امانت یک کسی رو درش امین نباشید. او در امانت ما امین بوده. نه دیگه، اون که امانتداری نیست. امانتداری نیست به این معنا که هر آدم غیر امینی، یعنی هر آدم اهل مسامحه بی مسئولیتی، ممکنه گاهی از اوقات شرایط خوب رعایت کنه، ولی این امانتدار نمیشه بهش گفت. البته ممکنه که ما نسبت به بعضی ها امانتدار نباشیم، نسبت به بعضی ها امانتدار باشیم. این ممکنه. در امانتداری عرض میکنم، یعنی ما نسبت به بعضی امانتدار نباشیم، اما نسبت به بعضی امانتدار باشیم. خب عدالت هم ذات مراتبه. یعنی یک کسی ممکنه که مثلا زبانش رو حفظ کنه اما چشمش رو حفظ نکنه. خب عدالت فقهی ما مجموعه ایناست، ولی ما میتونیم برای عدالت هم مراتب قائل باشیم. عدالت فقهی مجموعه ایناست. این غیر از امانت داریه. به چه دلیل؟ دیگه بحث امانتداری میفهمه. عدالت عرض کردیم یه مفهوم فقهیه، امانتداری یه مفهوم عرفیه. و الا شما ممکن نیست یه کسی، بعضی رو دیدید نسبت به بعضی از گناه ها حساسن، مثلا بعضی از افراد هستن بدگویی نمی کنن اصلا، خیلی گناهان رو انجام میده اما میگه بدگویی بده. بعضی هستن نسبت به دروغ حساسن. خب نسبت به اون عادله، عادله یعنی اینو میتونیم بگیم نسبت به این ملکه داره، ولی چرا ما عادل فقهی نمیگیم؟ عادل فقهی اصطلاح درست، ولی امانتدار چی؟ امانتداری اصطلاح نیست. من میتونم بگم این آقا امین من هست، یعنی نسبت به من مؤتمنه، ولی نسبت به شما مؤتمن نیست. چکار کرده؟ درست. در چی؟ نه. نه فرق نمی نه یه کسی که مطلع بر این حال باشه. من عرضم اینه که هر آدمی که امانت دار نیست ممکنه گاهی وقتا شرایط امانت رو هم رعایت کنه. امانت دار نیست یعنی مهم نیست براش این، حالا بیرون باشه تو گاف صندوق باشه، امانت دار نیست یعنی این، نه که هیچ وقت تو گاف صندوق نمیذاره. امانت دار نیست یعنی کسی که وقتی شما امانت بهش بدی مهم نیست، یه روز مثلا ماشین رو بهش دادی یه روز درش رو قفل میکنه یه روز قفل نمیکنه، نه که وقتی که قفل کرد شد امانت دار، وقتی که قفل نکرد شد خائن. امانت دار نبودن یعنی مسئولیت و التزامی به تحفظ از مال نداره. امانت دار نبودن یعنی این. البته این جواب داره، من الان دارم این اشکال رو تقویت میکنم، باز خودم تو جوابش به زحمت میفتم، ولی فعلا دارم اشکال رو تقویت میکنم که سیدم جواب میده از این قضیه. پس امانت دار بودن یعنی چی؟ یعنی تحفظ داره، التزام داره که از این مال حفاظت کنه. خب وقتی که این آقای مدتی این مال رو التزام بهش نداشت، یعنی حفاظت نکرد یعنی التزام به این قضیه نداره. آدم ملتزم اون آدمی است که در همه احوال حفظ میکنه، اونی که یه روز نگه میداره یه روز رعایت میکنه یه روز رعایت نمیکنه. مثل چی؟ مثل آدم منظمه. فرض کنید که آدم منظم اونیست که هر روز اول وقت میاد. حالا اگه یه روز اول وقت اومد بگیم امروز منظمه. منظم یه صفته. آدم منظم اونیست که هر روز اول وقت میاد. اونی که هر روز اول وقت میاد منظمه. آدم بی نظم هم ممکنه اول وقت بیاد. مثال زدم ها. اصلا اشاره به کسی خاصی نمه. خروج هستین؟ یعنی امانتداری واجبه دیگه، منظورتون اینه؟ تحفظ لازم. وجوب تکلیفی نداره، وجوب وضعی داره، الا این که مستلزم تصرف باشه، تصرف در مال غیر باشه. وجوب تکلیفی نداره، مثل همین مواردی که این آقا گفته مال من رو حفظ کن در یه جای نگهداری کن، این آقا نگهداری نکرد و اتفاقا هیچ حادثه‌ای هم اتفاق نیفتاد، نمیتونیم بگیم حرام مرتکب شده، ولی اگر نکنه و اتفاقی بیفته میشه زامه. خب من داشتم ادله رو مطرح میکردم. برگردیم به بحث. عرض کردیم که اگر کسی در یه دوره ای تعدی و تفرید کرد و در دوره بعد که دیگه تعدی و تفریدی وجود نداره خسارتی بر مال وارد شد، آیا این ضامن است به جهت اینکه در یک دوره ای تعدی و تفرید کرده؟ به چه دلیل ضامن باشه؟ به دلیل اینکه این روایات گفتن بعد ان یکون الرجل امینا، ما هم گفتیم امین بودن یعنی حدود امانت رو رعایت کردن. خب این آقا رو میتونیم بگیم امین نیست. امین نیست یعنی امانت دار نیست، یعنی التزام به تحفظ امانت نداره. چرا؟ چون یه دوره تعدی و تفرید کرده، پس آدم ملتزمی نیست، نمیتونیم بگیم امانت داره. حالا که نمیتونیم بگیم، اتفاقا مفهوم این روایات دلالت میکرد که اگر امانت دار نباشه ضامنه، مثل همین صحیحه محمد ابن مسلم که خوندم. یا مثل اطلاق روایت صحیحه الحلبی. اطلاق صحیحه حلبی چی بود؟ این بود که المال الذي يعمل به مضاربتا له من الرب وليس عليه من الوزيعه شيء الا ان يخالف امر صاحب المال. اگر شما مخالفت کردید با امر صاحب مال، پس یه دوره شما مخالفت کردید، علیه من الوزیعت شی، اطلاق یخالف امر صاحب المال. روشن شد ارزم؟ پس یا به مثل امین یا به اطلاق این روایات که حضرت میفرمان الا ان یخالف ان شی. این روایت سه عد سباه کنانی رو دارم میخونم، سه باب یک، وليس عليه من الوزيعه شيء الا ان يخالف ان شيء مما امر صاحب المال. به اطلاق این روایات تمسک بشه و مثل روایت هفه ان خالفته شيئا مما امرتك به فانت ضامن للمال، یا روایت هشت، روایت رفاعه، فهو له ضامن اذا خالف شرطه. اطلاق مخالفت، این آقا خالف امر صاحب المال، خالف شرط را، پس ضامن است. ولی این که الان هم از دایره مخالفت اومده بیرون، ولی حضرت فرمودن اگر مخالفت بکنه میشه ضامن. اطلاق مخالفت اقتضا این نکته را داره. البته بهتر اینه که اینو دو تا استدلال قرار بدید، یعنی استدلال ان یکون الرجل امینا یه استدلاله، که استدلال ان یکون الرجل امینا رب اختصاصی به مضاربه نداره. در همه مواردی که ما گفتیم ید ید امانیست، اگر امانتداری درش احراز نشه ولو نسبت به مال من، الان مهم امانتداری نسبت به مال منه، در اون صورت این آقا ضامنه، چون امانتدار دیگه نیست. درسته من اونو امین شمردم، اما اون امین نیست. تو اون روایت هست که یک کسی اومد خدمت امام، به امام عرض کرد که من پولی رو دست یک کسی دادم و بعد خیانت کرد. حضرت فرمودن که لم یخن کل امین ولکن اعتمن تل خائن، امین به تو خیانت نکرده، تو خائنی رو امین شمردی. یعنی گاهی از اوقات ما یک کسی رو امین بر مالمون میشمریم ولی فی الواقع خائنه. پس امین اون کسی نیست که من گفتم که من تو رو معتمد میدونم، به این روایت بلی استدلال کردم. امین اون کسی نیست که من گفتم من تو رو معتمد خودم میدونم، بلکه امین اون کسی است که التزام به امانت داری داشته باشه. و الا من ممکنه یک کسی رو معتمد بدونم، ولی حضرت فرمودن اعتمن تل خائن، تو یادم خائن این رو امین شمردی. خب میگم این امین روایات یعنی امانتدار، نه اینکه شما او رو معتمد شمردی. بسیار خوب. استدلال سومی بر این مسئله وجود داره. پس استدلال اول بحث امین بود، استدلال دوم اطلاق مخالفت با امر یا مخالفت با شرط بود، استدلال سوم هم استصحابه. استصحابه یعنی این آقا در اون زمانی که امانت رو حفظ نکرد که امین نبود، الان شک میکنیم که امین است یا امین نیست، استصحاب میکنیم خائن بودنش رو. حالا ببینیم. خب بعضی ها گفتن تبدل موضوع، ولی عده استدلال به استصحاب کرد. خب استصحاب کی مطرح میشه؟ زمانی که ما شک کنیم دیگه. اگر ما بگیم نه معلوم عرفن که آقا خائنه، خائنه یعنی التزام به تحفظ بر امانت نداره. من منظورم از خائن یعنی التزام نداره که امانت رو حفظ کنه. اگر بگیم عرفاً معلومه دیگه نیاز به استصحاب نیست، دیگه روشنه. استصحاب اونجاییست که شک کنیم. پس اگر ما شک کردیم که این آقا امین است یا امین نیست، این چنینه. این استصحاب دو نوع قابل اجرائه. یک استصحاب موضوعیه، یعنی استصحاب عدم امانت بکنیم. دو استصحاب حکمه. استصحاب حکمه یعنی ما نمیدونیم این آقا ضامنه یا ضامن نیست، ما استصحاب زمان میکنیم نه استصحاب خیانت. روشن شد؟ پس هم میتونیم استصحاب عدم امانت بکنیم، هم میتونیم استصحاب زمان بکنیم، که عموما اونایی که مطرح کردن منظورشون استصحاب حکم، همون حکم وضعی عدم زمانه. وقتی میگن استصحاب میکنیم، ما شک میکنیم بعد از اینکه این آقا شرایط رو رعایت کرد آیا زمانی وجود داره یا وجود نداره، استصحاب زمان میکنیم. استصحاب در شبهات مفهومی بعد حالا اشکالاتی داره، اون استصحابش اشکالاتی داره، ولی عموما منظورشون از استصحاب استصحاب حکمه. بسیار خوب، این استدلالی است که مطرح شده. در ارتباط با استدلالی که مطرح شده، بذارید از همین آخر شروع کنیم که سهل تره. آقای میفهمن که آی خویی که یه اشکال کلی دارن، یعنی استصحاب در شبهات حکمی است. ما هم که استصحاب در شبهات حکمی رو قبول نداریم. مستحضر دیگه، آی خویی استصحاب در شبهات حکمی کلی رو قبول نداره، نه شبهات جزئی. حکم میبخشید، استصحاب در حکم جزئی رو نه، استصحاب در حکم کلی. پس ایشون در احکام کلی استصحاب در احکام کلی رو قبول ندارن، و اینم ایشون میفهمن حکم کلی است. به این معنی کلی است که اصلا کلن یه آدمی که امین بوده اگر برگرده به امانت آیا ضامن یا ضامن نیست، یه حکم کلی است دیگه. چون یه حکم کلی است، چون استصحاب در شبهات حکمی رو قبول ندارن، به همین معنی که عرض کردم. خب البته این مبنایه. در ارتباط با غیر این مبنا گفتن تبدل موضوع دیگه. ما شک میکردیم کسی که رعایت کرد رعایت نکرده رو میدونستیم که ضامنه، حالا که رعایت کرده شک میکنیم که ضامن است یا ضامن نیست. گفتن که خب این که موضوع مبدل شد دیگه، شما نمیتونید بگید اونی که رعایت نکرده ضامن است، حالا اینی هم که رعایت کرده ضامنه، استصحاب بکنیم زمان رو. این دوتا موضوعه. و در استصحاب تردد موضوع این خصوصیت مهمه دیگه، یا باید مطمئنن از مقومات باشه یا احتمال مقوم بودن رو بدیم. مقوم زمان عبارت است از عدم تحفظ، یا مقوم است یا احتمال مقومیت رو میدیم. چه مقوم باشه، یعنی احراز کنیم مقومیت شو، چه احتمال این قضیه رو بدیم، در هر دو صورت میشه تبدل موضوع. به هر حال یه موردی تحفظ نکرده بود، اونجا مطمئنن ضامن بود، حالا که تحفظ کرده الان بخوام بگیم بازم ضامنه، تحفظ کرده و نکرده، این دوتا موضوع متفاوته، میشه تبدل موضوع. از این جهت حکم به زمان این آقا حکم صحیحی نیست. یعنی مقوم باشه، اگه یقین داشته باشیم،
اگه احتمال مقوم بودن یا یقین مقوم بودن شو داشته باشیم که خب استصحاب جا نداره، اگه شک هم داشته باشیم وقت موضوع احداث نمیشه، اینجا استصحاب
میشه، همین تبدل موضوع دیگه.
نه میخوام بگم برای این هیچ وقت اصلا استصحاب نباید جاری بشه دیگه، چون هر استصحاب حکمی رو بکنیم موضوعش رو نگاه میکنیم، اگه موضوعش رو احراز کنیم و واحد احراز کنیم هست که جریان استصحاب موضوع پیدا کنه، خب اون خود حکم خود اماره میاد، اگه احراز هم نکنیم میگن تبدل موضوع شده.
خب این که همون اشکال معروفی است که در استصحاب بود و جواب دادن دیگه. خب غیر از اون میگید
این اشکال جواب این اشکال داده میشه دیگه؟
نه، جواب اشکال این که تبدل موضوعه. اون اشکالی که شما میفهمید همون اشکال معروفی بود که در استصحاب بود، که در ارتباط با استصحاب گفتن که استصحاب هیچ وقت نباید جاری بشه، چون شک ما، گفتن ما استصحاب زمانی در حکم شک میکنیم که در موضوع شک کنیم، اگه در موضوع شک کنیم میشه تبدل موضوع.
این همون تبدیل، یعنی این تبدیل اشکال همون تبدیلی بود که تو اصول جوابش دادن دیگه.
اشکال یا جواب؟
هم
استصحاب
موضوع مبدل شد.
خب
این اشکال همون اشکالی که اصول جوابشو دادن، گفتن نه اون موضوعی که باید احراز بشه موضوع عرفیه،
درست،
نه موضوع لسان دلیل که بعد بگیم خب ما شک داریم،
درست،
وحدتش مبرز نیست.
خب نه دیگه اون جواب نیست. نه اشکال اینه که اینجا موضوع دو تاست دیگه عرفن. تبدل موضوع نباید. خب همین دیگه استصحاب جاری نمیشه. چون تبدل موضوع استصحاب جاری نمیشه. ما در حکم شک داریم ولی چون موضوع دوتاست خب ممکنه برای موضوع دوم هم زمان ثابت باشه. ممکنه شارع درسته. پس ما در فرض تبدل موضوع ممکنه که احتمال حکم بدیم، یعنی شارع برای کسی که قبلا امین بوده و الان نیست ممکنه حکم به زمان کرده باشه، درسته؟ پس شک در حکم در فرض تبدل موضوع هم معنا داره. میگن شما استصحاب زمان که میخواید بکنید، استصحاب در فرضی است که احراز وحدت بکنید. اینی که من عرض کردم شما چه یقینه به تبدل موضوع داشته باشید، چه احتمال تبدل موضوع بدید، احراز وحدت متیقن و مشکوک نکردید، پس استصحاب جاری نمیشه. این غیر از اون اشکالی است که میگن به هر حال ما شک در حکم بدون تردید در موضوع امکان نداره. اونی که شما گفتید این بود که آقایان گفتن ما هیچ وقت شک در حکم نمی‌کنیم الا اینکه شک در بقای موضوع می‌کنیم. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.